امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان و تعلم ما توسوس به نفسك ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت سال 1410 هجری شمسی مطابق با 19 شوال سال 1444 هجری قمری برابر با 10 می سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخباری سیاسی را میشنوید. برنامه بعد غریبی خراسان خواهد بود. سپس تکراری مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نوآوری را میشنوید. سپس تکراری نمایشی هفته را خواهید چنید. پایان بخش برنامه‌های شامگاهی تکراری حکایتی آیه ها می باشد. این را هم خواهید چنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
امضای 23 سند همکاری دستاورد سفر سردار بردی محمد و بعد شنبه تبادلات اقتصادی 100 میلیون دلاری بین مناطق سغد تاجیکستان و مناطق ترکیه و توافق ازبکستان و تاجیکستان برای استفاده از فرودگاه های یکدیگر در شرایط اضطراری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را به آگاهیتون می‌رسانیم. در پایان مذاکرات دو جانبه سران تاجیکستان و ترکمنستان علاوه بر اعلامیه توسعه مشارکت رابردی 23 سند نو همکاری به امضا رسید. در چارچوب سفر دولتی سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و تاجیکستان مذاکرات سطح عالی در قالب دو جانبه و با حضور هیئت‌های رسمی دو طرف برگزار شد. در جریان این مذاکرات که در یک فضای دوستی و تفاهم کامل دو جانبه انجام شد، امام علی رحمان و سردار بردی محمدوف با تفصیل بخش گسترده از رابطه های بین دو کشور را بررسی و در مورد مسائل مهمی دستور کاری بین المللی و منطقه تبادل نظر کردند. امام علی رحمان ضمن ابراز خوش آمد به همتای ترکمن خود بر اهمیت تماس های منظم سیاسی در سطح بالا و عالی و نقش کلیدی آنها در افزایش ادامه دار رابطه های دو جانبه دو کشور اشاره و ابراز اطمینان کرد که سفر دولتی رئیس جمهوری کشور دوست به تاجیکستان با توسعه کل مجموعه همکاری های دو کشور انگیزه نوی خواهد بخشید. دو طرف با گسترش فعالیت همکاری های بین پارلمانی به عنوان بخش جدا ناپذیر مجموعه رابطه های چند جانبه تاجیکستان و ترکمنستان اشاره و مسائل همکاری های تجاری و اقتصادی را بررسی و در خصوص اندیشیدن تدبیرهای لازم جهت توسعه بیشتر این زمینه ها توافق کردند. رئیس جمهور تاجیکستان از طرف ترکمنستانی به دلیل حمایت فعال از ابتکارات جهانی دوشنبه در زمینه آب و اقلیم قدردانی کرد. در آستانه سفر بردی محمد به تاجیکستان در 8 می در کتابخانه ملی شهر دوشنبه اولین اجلاس شورای تاجران دو کشور با مشارکت بیش از 250 شرکت کننده با نمایندگی از بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار شد که در نتیجه آن بیش از 20 سند همکاری به امضا رسید. در حالی که نامزدهای انتخابات ترکیه رقابت سختی را برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری و صندلی‌های مجلس آغاز کرده‌اند، مردم این کشور خواستار حل مسائل سیاسی و اقتصادی‌اند. گزارش بشنوید در همین رابطه.
روزهای پرتلاطم پیش انتخاباتی در ترکیه. در هر شهر و استانی برنامه‌های تبلیغاتی نمایندگان احزاب مختلف سیاسی برای تصدی 600 صندلی مجلس و 4 نامزد ریاست جمهوری به اوج رسیده است. در حالی که رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدارئوغلو نمایندگان دو ائتلاف اصلی جمهور و ملت کارزار رقابتی سختی را برای رسیدن به میز ریاست 13 جمهوری ترکیه آغاز کرده و با زیر سوال بردن عملکرد و وعده‌های یکدیگر سعی در جمع‌آوری رأی بیشتری هستند مردم دغدغه حل مشکلات کشورشان را دارند. انتظاراتی چون حل مسائل سیاسی و مشکلات اقتصادی.
ما مشکلات منطقه‌ای فراوانی داریم. لازم است روابط بهتری با کشورهای همجوار داشته باشیم. چرا با همسایه‌مان سوریه روابط نزدیکی نداریم؟
مشکل عمده کشور ما اقتصاد وابسته است. مهار تورم و معیشت مردم باید در اولویت دولت آینده باشد.
اشتغال برای جوانان و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم مهمترین انتظار ما از رئیس جمهور آینده است.
اقتصاد. سال‌هاست که بزرگترین مسئله کشور ماست. دیگر کار به استخوان رسیده.
جدال دو نامزد اصلی با میزان آرای نزدیک به هم و رویکردی کاملا متفاوت، سرنوشتی نامعلوم را برای انتخاب 13مین رئیس جمهور ترکیه رقم زده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی، انتخابات سرنوشت ساز یک شنبه آینده 24 اردیبهشت مقطعی حساس و متفاوت از رقابت‌های سیاسی پیشین در تاریخ ترکیه به شمار می رود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ارزش مبادلات کالا بین سوخت و منطقه گوناگون ترکیه به 100 میلیون دلار رسید. این مطلب در ملاقات رئیس ولایت سوخت با معاون همکاری و هماهنگی آژانس دولتی ترکیه در عمق اقتصاد بیان شد. رئیس منطقه سوخت در این دیدار با ابراز خرسندی از سطح کنونی همکاری های دو جانبه بر نقش آژانس دولتی ترکیه در همکاری و هماهنگی تاکید نمود. رجب احمدزاده گفت که در نتیجه مذاکرات و جلسات با محفل‌های تجاری ترکیه همکاری‌های سرمایه‌گذاری دو طرف تقویت شده است و تاجران ترکیه در اجرای پروژه‌های مشترک از جمله فعالسازی کارخانه ریسندگی در منطقه مسجاه مشارکت دارند. خاطر نشان شد که سال گذشته گردش کالا و محصولات بین منطقه سوخت و مناطق مختلف ترکیه 100 میلیون دلار بوده و امسال نیز شاخص آن رو به بهبود است. در همین حال معاون آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه در امور اقتصاد هم با قدردانی از کمک های دولت تاجیکستان به مردم زلزله زده ترکیه آمادگی خود را برای اجرای پروژه های نو اعلام کرد و گفت این اداره تا کنون پروژه های گوناگونی را در زمینه های آموزشی و بهداشتی اجرا کرده است و در آینده نیز در نظر دارد در توسعه این رشته ها مشارکت داشته باشد. رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم رژه 78مین سالگرد روز پیروزی در جنگ بر آلمان نازی در مسکو شرکت کرد. امام علی رحمان در مراسم رژه نظامی 78مین سالگرد روز پیروزی در نزد میدان سرخ مسکو همراه با دیگر مقامات شرکت کننده اشتراک نمود. رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم مورد استقبال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار گرفت. رژه نظامی در مرکز اصلی رویدادهای تشریفاتی مسکو یعنی میدان سرخ برگزار شد که در آن تعداد زیادی سرباز و تجهیزات نظامی شرکت داشتند. پس از پایان رژه نظامی در میدان سرخ رئیس جمهور تاجیکستان و سران کشورهای دیگری شرکت کننده در محل یادبود سرباز گمنام به منظور یاد قربانیان جنگ ویرانگر 1941-1945 تاج گل گذاشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در پرونده قضایی مربوط به آزار جنسی یک زن نویسنده و روزنامه‌نگار این کشور مجرم شناخته و به پرداخت 5 میلیون دلار جریمه نقدی محکوم شد. گزارش همکارمان از نیویورک.
پرونده‌ای که ترامپ در آن مجرم شناخته و به پرداخت 5 میلیون دلار جریمه محکوم شده، مربوط است به شکایت جین کارول، روزنامه‌نگار و نویسنده، به خاطر سوء استفاده و آزار جنسی ترامپ 27 سال پیش. ترامپ در سالهای اخیر بارها جین کارول را که حالا 79 ساله شده در رسانه‌ها و فضای مجازی دروغگو، فریبکار و کلاهبردار توصیف کرده بود. بنابراین او الان علاوه بر جرم اثبات شده اش درباره آزار جنسی، به خاطر همین نسبت‌هایی هم که به او داده محکوم شده و در مجموع باید 5 میلیون دلار جریمه بپردازد.
این 5 میلیون دلار که دادگاه به عنوان جریمه برای ترامپ مقرر کرده و باید پرداخت کنه، تخلفات او از جمله آزار جنسی، تهمت، افترا و همینطور درخواست اعاده حیثیت را شامل میشه. البته همچنان چندین زن دیگر هم به علت مشابه از ترامپ شکایت دارند.
رندی زلین، وکیل جنایی: هزینه حیثیتی حکم این دادگاه را برای ترامپ بیشتر از جریمه نقدی آن می‌داند.
اگرچه شاید جریمه 5 میلیون دلاری برای ترامپ مجازات سنگینی نباشه، اما مجرم و گناهکار شناخته شدن او در این پرونده قضایی به پایگاه اجتماعی و اعتبار او به شدت ضربه خواهد زد. او مدت‌ها به دروغ میگفت که اصلاً این زن را نمی‌شناسد، ولی الان با حکم دادگاه معلوم شد که ترامپ چه اندازه غیر قابل اعتماد و ناسالم است.
وکیل ترامپ هم اعلام کرده درباره حکم این دادگاه درخواست تجدید نظر خواهد کرد. این پایگاه اینترنتی دادگاه ایالتی نیویورک که در اون مشخصات و اطلاعات مربوط به محاکمه متهمان، مجرمان و بزهکاران منتشر میشه. از جمله در این پایگاه می‌بینیم که در چند مورد پرونده‌های باز قضایی مدنی و کیفری دونالد ترامپ فهرست شده. این فقط مربوط به ایالت نیویورک. ترامپ علاوه بر نیویورک در چند ایالت دیگه و همینطور در دادگاه فدرال آمریکا پرونده باز قضایی داره. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران از اینکه نمایندگان کشورش به عنوان مهمان ویژه 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در این رویداد بزرگ فرهنگی حضور دارند ابراز خوشحالی کرد. نظام الدین زاهدی ضمن ابراز خرسندی و سپاس از دعوت جمهوری تاجیکستان به عنوان مهمان ویژه در این دوره از نمایشگاه بیان کرد: ما با ایران دارای مشترکات فرهنگی، تاریخی، دینی و زبانی هستیم. این ارزش‌های مشترک فرهنگی و تاریخی زمینه مناسبی بسیاری را برای تعاملات فرهنگی بین دو کشور ایجاد می‌کند. زاهدی درباره اقدامات غرفه تاجیکستان در نمایشگاه 34 بین المللی کتاب تهران گفت: نقد، معرفی و رونمایی کتاب در کنار نشست تخصصی، تعاملات و چشمانداز فرهنگی بین تاجیکستان و ایران و همچنین نشست تخصصی در مورد وضع آموزه‌های ادبی و فرهنگی امروز تاجیکستان بین متخصصان دو کشور از جمله برنامه‌های جانبی غرفه تاجیکستان است. سفیر تاجیکستان در ایران با اشاره به انتشار کتاب دانشنامه زبان تاجیکی در تاجیکستان گفت: زبان تاجیکی یکی از شاخه های زبان فارسی است و از این رو می توانیم بگوییم این اثر یاد شده، یعنی دانشنامه زبان تاجیکی، دانشنامه زبان فارسی هم می باشد. در نظر داریم از این کتاب در یکی از روزهای نمایشگاه رونمایی کنیم. همچنین نیت داریم یک شام شعر و نیز با اهالی فرهنگ هر دو کشور برپا نماییم. سنت ازبکستان در 40مین اجلاس خود سند قرارداد ازبکستان و تاجیکستان در خصوص همکاری در زمینه استفاده از حریم هوایی و فرودگاه‌های دو کشور در شرایط فوق‌العاده یا اضطراری را تصویب کرد. مجلس سنت ازبکستان در 40مین اجلاس خود سند یاد شده را به تصویب رسانید و سناتورها تاکید کردند که هدف اصلی این قرارداد تعیین یک نظمی واحد برای همکاری‌های متقابل در زمینه استفاده از حریم هوایی و فرودگاه‌های دو کشور توسط هواپیماهای مسافربری در شرایط اضطراری است. بر اساس این سند مقرر شده است که طرف‌ها حق دارند در صورت بروز شرایط ضروری برای عبور کوتاه مدت از حریم هوایی دو کشور یا کشور میزبان درخواست مجوز کنند. تصویب این سند برای تأمین امنیت پروازها کمک می‌کند. سناتورهای ازبکستان عنوان کردند که تصویب این قرارداد ادامه منطقی همکاری‌های سازنده و سودمند بین دو کشور خواهد بود که البته برای تأمین امنیت منطقه و همچنین توسعه پایدار کل منطقه آسیای مرکزی کمک خواهد کرد. به دنبال دستگیری نخست وزیر سابق پاکستان به اتهام فساد مالی، هواداران وی در سراسر این کشور دست به تظاهرات زدند. گزارشی خبرنگار ما از اسلام آباد.
به دنبال دستگیری عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، به اتهام فساد مالی، هواداران وی در سراسر این کشور دست به تظاهرات زدند. در برخی از شهرها این تظاهرات به درگیری و ناآرامی کشیده شد که به گفته برخی رسانه‌ها تعداد کشته‌ها بین 3 تا 5 نفر اعلام شده.
اینجا راول پندی است. معترضین با نیروهای امنیتی درگیر شدند و جو بسیار متشنج است.
دولت پاکستان برای کنترل ناآرامی‌ها ضمن قطع خطوط اینترنت اقدام به مسدود کردن تمامی شبکه‌های اجتماعی در کشور کرده است.
دولت به دنبال کنترل وضع موجود است. به شدت با اغتشاشگران برخورد خواهیم کرد.
در پایتخت و مناطق حساس اسلام آباد وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و در برخی از شهرها ادارات و مدارس نیز تعطیل شدند. در حالی که دادگاه عالی اسلام آباد دستگیری عمران خان را قانونی اعلام کرده، حزب تحریک انصاف قرار است در اعتراض به این حکم به دیوان عالی مراجعه کند.
ما اعتراض خود را از طریق دستگاه‌های قضایی پیگیری خواهیم کرد. در این حال از طرفداران خودمان هم می‌خواهیم اعتراضات مسالمت‌آمیز داشته باشند و از خشونت خودداری کنند.
پلیس و مقامات دولتی پاکستان اعلام کردند با توجه به شرایط امنیتی، عمران خان برای پاسخگویی به اتهاماتش در مقر پلیس حضور خواهد داشت. در حالی که قرار بود زمان برگزاری انتخابات ایالت پنجاب پاکستان تا چند روز آینده مشخص شود، حالا با دستگیری عمران خان برگزاری انتخابات در حاله ای از ابهام قرار گرفته. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شاهنامه از نگاه خانواده ایران، افغانستان و تاجیکستان بررسی می شود. نشستی ادبی شیوایی و شیدایی با موضوع شاهنامه از نگاه خانواده سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان جمعه 22 اردیبهشت ماه ساعت 10 در فرهنگسرای خانواده برگزار می شود. نشستی ادبی شیوایی و شیدایی به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ ایران زمین، و روز پاسداشت زبان فارسی روز جمعه 22 اردیبهشت در فرهنگسرای خانواده برگزار می شود. این برنامه با سخنرانی پرستو یمینی، استاد دانشگاه رشته ادبیات فارسی، و اجرای موسیقی سنتی، نقالی و شعرخوانی همراه است. همچنین بحث و بررسی و تبادل نظر درباره اشعار فردوسی، فلسفه آن، داستان شاهنامه و فرهنگ ایران از دیگر بخش‌های در نظر گرفته شده در این نشست ادبی است. نشست شیوایی و شیدایی با همکاری کانون ادبی عرفانی شفق و حوزه هنری برگزار می شود و علاقمندان به بحث‌های ادبی و عرفانی برای حضور در برنامه یاد شده می توانند روز جمعه 22 اردیبهشت ماه از ساعت 10 صبح و فرهنگسرای خانواده واقع در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان 21 بستان شفق مراجعه کنند. افزایش مصرف مواد مخدر در سنگاپور و استرالیا عنوان گزارشی است که همکارمون از مالزی ارسال کرده است.
به دنبال دستگیری عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان، به اتهام فساد مالی، هواداران وی در سراسر این کشور دست به تظاهرات زدند.
پوزش می‌خوایم که گزارش درباره مصرف مواد مخدر در سنگاپور و استرالیا آماده نیست و بخش ورزشی را همینک تقدیم سمتا می‌کنیم. تیم‌های رئال مادرید و منچستر سیتی در دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا به تساوی 1-1 رسیدند. در آغاز مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا سه‌شنبه شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابو، تیم‌های رئال مادرید و منچستر سیتی به مساوی هم رفتند که نبرد آنها با تساوی 1-1 خاتمه یافت. در این بازی که شاگردان گواردیولا از نظر آماری نسبت به تیم میزبان برتری نسبی داشتند، این رئالی‌ها بودند که با گلزنی وینیسیوس جونیور در دقیقه 36 پیش افتادند و با این گل نیمه اول را به سود خود به پایان رساندند. در نیمه دوم اما سیتی ها با ارائه عملکرد بهتر و تسلط بیشتر بر بازی در دقیقه 67 با شوت دبراین موفق به زدن گل تساوی شدند. این نتیجه قطعا به سود منچستر سیتی است که هفته آینده در دور برگشت میزبان کهکشانی ها خواهد بود و این شانس را دارد که انتقام شکست فصل گذشته را در همین مرحله از رقابت‌ها برابر تیم اسپانیایی بگیرد. در دومین بازی مرحله نیمه نهایی از ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه سان سیرو تیم‌های همشهری اینتر و میلان مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. تیم ملی فوتسال ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران با غلبه بر کویت بر سکوی قهرمانی مسابقات فوتسال آسیا اقیانوسیه ایستاد. گزارش بشنوید در همین زمینه.
هتریک فوتسالیست های ناشنوایان ایران در قهرمانی مسابقات آسیا اقیانوسیه. تیم ایران در مسابقه نهایی موفق شد در وقت‌های اضافی 6-4 کویت رو شکست بده و بر سکوی نخست بیسته.
درشو ممنونم. با اینا بادگاه دخلی خیلی بود. خداش مباقید تموش اقران باقید تشکر مونه.
ما 4 سال با این تیم کار میکنیم، اصلا دنبال اینکه حتی حقوق ماهیانم بگیریم نبودیم. به عشقمون اومدیم کار کردیم. خوشحالیم که الان جامعه ناشنوا از این بابت خوشحالن.
علی اصغر محبوبی هم عنوان آقای گلی رو کسب کرد.
تیممون عالی بازی کرد و کادر فنی هم زحمت کشید. امیدوارم یه روزی هم قهرمان جام جهانی بشیم.
مسابقات فوتسال ناشنوایان آسیا اقیانوسیه با شرکت 10 تیم برگزار شد.
دوره‌های قبل تعداد تیم‌های شرکت کننده کمتر بود. سطح رقابت‌ها خیلی بالا بود.
همه کشورهایی که اینجا حضور داشتن، مهمانانی که از سفارتخونه‌ها اومده بودن، واقعا داشتن از میزبانی خوب ایرانی‌ها می‌گفتن.
که فوتسال ناشنوایان کشور ما با قهرمانی در بازی‌های آسیا اقیانوسیه جواز حضور در بازی‌های جام جهانی 2025 برزیل رو کسب کرد. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های آسیای مرکزی راهی تاجیکستان شد. رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش طالبان اعلام کرد که تیم ملی فوتبال زیر 20 سال افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های آسیای مرکزی کافا به تاجیکستان سفر کرده که با شرکت 6 تیم برگزار می‌شود. این رقابت‌ها میان کشورهای تاجیکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و افغانستان در تاریخ 29 اردیبهشت برگزار می‌شود. طول دوره مسابقات رقابت‌های فوتبال زیر 20 سال آسیای مرکزی 10 روز خواهد بود. پایان نشر خبرها. در ادامه تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری بشنوید.
وزارت خارجه عربستان سعودی شامگاه سه‌شنبه از اقدامات جدید این کشور در راستای اثرگیری کامل روابط با سوریه خبر داد. این نهاد سعودی در صفحه توییتر خود نوشت: با توجه به پیوند برادری که عربستان سعودی و سوریه دارند و در راستای تمایل به گسترش فعالیت‌های عربی مشترک و تقویت امنیت و ثبات در منطقه، عربستان تصمیم گرفته است که فعالیت‌های نمایندگی دیپلماتیک خود را از سر بگیرد. همچنین هیئت وزیران عربستان سعودی با برگزاری جلسه برایوسط ملک سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه این کشور، از تصمیم شورای وزیران خارجه اتحادیه عربی مبنی بر اثرگیری مشارکت هیئت‌های دولت سوریه در نشست‌های این اتحادیه و تمام نهادهای وابسته به آن استقبال کرد. در پی اعلام وزارت خارجه عربستان مبنی بر آغاز رسمی فعالیت هیئت دیپلماتیک خود در سوریه، دمشق نیز بلافاصله فعالیت کنسولگری خود در ریاض را به شکل رسمی از سر گرفت. وزارت خارجه سوریه اعلان کرد: با توجه به روابط عمیق و وابستگی مشترک ملت‌های جمهوری عربی سوریه و پادشاهی عربستان و تجسم خواسته‌های مردم دو کشور و اعتقاد جمهوری عربی سوریه به اهمیت تقویت روابط دو جانبه بین کشورهای عربی، به نحوه که در خدمت اقدام مشترک عربی باشد، جمهوری عربی سوریه تصمیم به اثرگیری فعالیت نمایندگی دیپلماتیک خود در پادشاه عربستان گرفت. با این روند احتمال شرکت بشار اسد رئیس جمهور سوریه در نشست سران اتحاد عرب در ریاض افزایش یافته است که تا چند روز دیگر برگزار می شود. این سفر از این جهت اهمیت دارد که می تواند یک دستاورد مثبت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را برای سوریه و دیگر کشورهای عربی رقم بزند. عربستان سعودی در بازگشت سوریه به اتحاد عرب نقش اساسی ایفا کرد، کما اینکه در اخراج سوریه از اتحاد عربی نیز نقش محوری بازی کرد و اگر تلاش های عربستان سعودی نبود شاید این اتفاق ها روی نمی داد. بر این اساس در عادی سازی روابط سوریه و عربستان تغییر رویکرد عربستان عامل اصلی بود و این تغییر رویکرد از نگاه به شرق با تقویت روابط با روسیه و چین و رویگردانی از آمریکا با مقاومت در برابر خواسته های واشنگتن در خصوص افزایش سقف تولید نفت برای اعمال فشار بر روسیه، رد جنگ اوکراین آغاز و با آشتی با ایران با وساطت چین ادامه و در نهایت به عادی سازی روابط با سوریه منتهی شده است و بر همین اساس به نظر می رسد این تغییر روی کردی جدی و راهبردی است و تکتیکی نیست. البته سوریه هم به احیای روابط با عربستان و بازگشت به اتحاد عربی نیاز دارد و از این موضوع به تسریع در روند بازسازی سوریه و تکمیل روند احیای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن کمک می کند. از این دید تحول در روابط سوریه و عربستان را می توان حاصل تقارن نیازهای دو طرف ارزیابی کرد. بر این اساس از سرگیری روابط دیپلماتیک میان ایران و سوریه را می توان همانند از سرگیری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان با بازی برد برد تعبیر کرد که هر دو طرف از آن نفع می برند و به تدریج خسارت ها و زیان های وارده بر هر دو کشور در خلال بیش از یک دهه گذشته جبران می شود. اما با توجه به اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی هم در موضوع اثرگیری روابط عربستان و سوریه و هم آشتی ایران و عربستان و همچنین عبور موفقیت آمیز اما پر هزینه محور مقاومت از تونل تاریک طرح براندازی بازنده هستند و به صراحت مخالفت خود را با این تحولات اعلان کردند. لذا نمی توان از کارشکنی ها و مانع تراشی های آن غافل بود و از این نظر استمرار روند جاری به این بستگی خواهد داشت که عربستان تا چه اندازه در پیگیری رویکرد جدید خود در برابر کارشکنی ها و مانع تراشی های بازینگران آشوبساز مقاومت کند، چرا که سوریه در خلال نزدیک به 12 سال گذشته امتحان خود را پس داده است. این موضوع از این جهت حائز اهمیت دارد که بلافاصله بعد از سفر اخیر جک سایلیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید بر ریاض، همراهان وی برای دیدار با نتانیاهو عازم فلسطین اشغالی شدند و این نشان می‌دهد که آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان برای وادار کردن عربستان به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند. به تردید بازگشت سوریه به اتحاد عرب و ترمیم روابط با ریاض ضربه بزرگ بر رژیم اشغالگر و آمریکا و همه توطئه ها و طرحهای آنها در منطقه است، به ویژه طرحی که از 12 سال قبل برای براندازی نظام سوریه و تجزیه این کشور طراحی شده بود. این اتفاق همچنین با اعتراف رسانه های آمریکایی بیانگر کاهش آشکار نفوذ ایالات متحده آمریکا در منطقه می باشد. مسئله ای که پیامدهای منفی آن در مرحله نخست متوجه رژیم غاصب صهیونیستی است. با حضور بشار اسد در نشست سران اتحاد عرب در ریاض در 19 ماه می جاری روند آشتی کشورهای اسلامی و عربی در منطقه تکمیل خواهد شد و بشار اسد به ستاره این نشست تبدیل خواهد شد.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. امضای 23 سند همکاری دستاورد سفر سردار بردی محمدوف بعد دوشنبه. تبادلات اقتصادی 100 میلیون دلاری بین ولایت سغد تاجیکستان و مناطق مختلف ترکیه و توافق ازبکستان و تاجیکستان برای استفاده از فرودگاه های یکدیگر در شرایط اضطراری. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را از تازه ترین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان آگاهی دادند. عزیزان شنونده، در این لحظه غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى
قریب خراسان.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه همچون روال برنامه‌های پیشین به سبک زندگی رضوی می‌پردازیم. انسان موجودی اجتماعی است. حضور او در اجتماع اقتضا می‌کند که در پوشش بدن خود نظافت و تناسب با شأن و منزلتش را رعایت کند. لباس تمیز، آراستگی و مرتب بودن موها احساس اطمینان و اعتماد به نفس را در انسان تقویت می‌کند. اگر شخص نسبت به خودش احساس خوبی داشته باشد، دیگران هم آن را درک می کنند و حسی دلپذیر به وجود می آید. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، خداوند دوست دارد زمانی که بندش به سوی برادرانش بیرون می آید، خود را برای آنها آماده و زیبا سازد. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام به یکی از یاران خود می‌فرمایند، نزد خدا نمایان کردن نعمت از نگه داشتن آن محبوب تر است. پس مبادا جز در بهترین شکل آرایش مرسوم قوم خویش خود را بیارایی. یا به دیگر گفته زندگی انسان اجتماعی است. حضور در جمع هم نوعان نیازمند آن است که در ارتباط با دیگران از عوامل تنفرآمیز پرهیز کرد تا زمینه برقراری مهر و الفت قلب‌ها فراهم شود. آراستگی ظاهر نه تنها در استحکام پیوند اجتماعی افراد مؤثر است، بلکه آثار مثبتی نیز در خود فرد به وجود می‌آورد. مرتب بودن، آراستگی ظاهر و دوری از هر گونه آشفتگی و پریشانی در مرحله نخست از نظام فکری و ذوق سلیم انسان سرچشمه می‌گیرد. آشفتگی بیرونی بر آشفتگی درونی دلالت خواهد داشت. کسانی که با داشتن فهم و برخورداری از فطرت سلیم به آراستگی ظاهر بی‌اعتنا هستند، باید علت را از یک آشفتگی و بی‌نظمی در درون خود جستجو کنند. چرا که بی‌نظمی و بی‌توجهی به مرتب بودن ظاهر از کشمکش‌های درونی حکایت دارد. از نظر اسلام انسان نباید خود را در معرض اهانت و سبک شمردن قرار دهد. وضع ظاهری ژولیده و مراعات نکردن پاکیزگی و راستگی ظاهر آدمی را در دیده ها خار کرده و زبان طعن و سرزنش را می گشاید. بنابراین در تعالیم اسلامی سفارش شده خود را بی‌نوا، افسرده و نامرتب نشان ندهید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردی را دیدند که موی سرش ژولیده، جامه هایش چرکین و ظاهرش آشفته است. به او فرمودند بهره‌مند شدن از مواهب زندگی جزو دین است. آراستگی ظاهر شامل مجموعه ای از عناصر می شود که جنبه های مختلف آن مورد توجه اسلام قرار گرفته است. لباس زیبا و مرتب، نظافت و پاکیزگی عمومی، رسیدگی به موی سر، نظافت پوست، بهداشت ناخن، محافظت از چشم، بهداشت دهان و عطر زدن، مجموعه است که آراستگی ظاهر را در بر می گیرد.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا، رضا رضا. بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن.
در آیین زیبای اسلام سختگیری در زندگی معنا ندارد. تنگ گرفتن و ایجاد محدودیت نکوهیده شده و زندگی باید پرتلاش و راحت باشد. آموزه های دینی به ما نشان می دهند که علاوه بر توسعه کمی و افزایش امکانات در زندگی، بر بهبود زندگی کیفی نیز تأکید شده است. زیبایی یکی از نیازهای مبرم بشر است که باید اشباع گردد. نعمتهای الهی به جز این که فراوان است، زیبا نیز هست. یکی از نامهای زیبای خدا اسم جمیل است. خداوندی که در اوج زیبایی است و خالق تمام زیبایی است، از انسانها خواسته است که زیبا زندگی کنند. مولا علی علیه السلام در کلامی زیبا می فرمایند، خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و اگر به بندش نعمتی داده دوست دارد اثر آن نعمت بر او دیده شود. امام صادق علیه السلام در کلامی زیبا فرمودند، خدا زیبایی و زیباسازی را دوست می دارد و فقر و فقر نمایی مورد نفرت خداست. اگر به بندهش نعمتی داد، دوست دارد اثر آن نعمت را در او ببیند. نعمتهایی که خداوند به انسانها داده برای استفاده، بهره برداری و آراستن است. امکاناتی را باید در زندگی به کار بست و از آنها با صورت آراسته استفاده کرد. فقیر نباید فقر خود را نشان دهد، چنانکه ثروتمند هم نباید ثروت خیش را به رخ کشد و هر دو گروه باید با آراستن متعادل در جامعه ظاهر شوند. زیباسازی وظیفه مؤمن است، چه به لحاظ فردی و چه اجتماعی، چنان که فرد باید ظاهری آراسته و پسندیده داشته باشد. کوچه ها و خیابان ها هم باید تمیز، مرتب و زیبا باشند. و از نعمت پروردگار خیش با مردم سخنگوی. دوستان و همراهان عزیز، از اینکه با قسمت دیگر از مجموعه برنامه غریب خراسان ما را همراهی کردید بسیار خوشنودیم. تا برنامه دیگر، بدرود.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
دوستان گرامی، وقت بخیر. برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در برنامه گذشته با شما از امیرعلی شیر نوایی، متفکر، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستمدار برجسته ایرانی قرن نهم هجری قمری سخن گفتیم. شخصیت جهانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. در این برنامه به اجمال به معرفی و بررسی آثار این اندیشمند برجسته ایرانی میپردازیم و امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. عزیزان، گفتیم که دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندان‌های حکومتگر در ایران بوده و با توجه به حمایت این خاندان فرهنگ و هنر، دوره‌ای درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفته است. وجود نخبگانی فرهنگی در جایگاه صاحبان قدرت یکی از ویژگی‌های برجسته این عصر است. امیر نظام الدین علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا، یکی از این شخصیت‌های برجسته این دوران به شمار می‌رود. وی در هفته رمضان 844 هجری قمری برابر با 9 فوریه سال 1441 میلادی در خاندانی اهل فضل و دانش در هرات چشم به جهان گشود و پس از طی مدارج تحصیلی با به حکومت رسیدن سلطان حسین بایقرا به منصب عالی امارت دیوان اعلا منصوب شد و توانست خدمات ارزنده‌ای برای مردم انجام دهد. در این زمان ارباب ذوق و هنر از هر شهر و دیاری به دربار سلطان حسین بایقرا روی آوردند و از حمایت امیر برخوردار شدند و آثاری جاودانه به گنجینه هنر و ادب ایران افزودند. امیرعلی شیر نوایی به دلیل کینه‌توزی‌ها و حسادت‌های درباریان از وزارت استعفا داد و به مدت 2 سال به دستور سلطان حسین بایقرا والی ایالت استراباد بود و در سال 906 هجری قمری در همان جا نیز درگذشت. مورخان آثار این وزیر اهل ادب و هنر را بیش از 30 اثر به فارسی و ترکی دانستند که برخی از آنان در دست است و بعضی کمیاب است یا نسخه ای از آن در دست نیست. 4 دیوان غزلیات، 5 مثنوی لسان و طیر، تذکره مجالس و نفائس و دیوان فارسی تنها تعدادی از آثار بسیار امیرعلی شیر است. امیرعلی شیر را پدر شعر ترکی جغتایی دانستند. او علاوه بر اشعار فارسی 4 دیوان غزلیات به نام خزائن المعانی و 5 مثنوی مفصل به تقلید از خمسه نظامی و 1 مثنوی در تقلید از فریدالدین عطار به نام منطق الطیر به زبان ترکی جغتایی سروده است. تخلص و نام شعری امیرعلی شیر در اشعار ترکی نوایی و در اشعار فارسی فانی بوده است. وی در مقدمه مثنوی لسان الطیر که ترجمه ترکی منطق الطیر عطار است در این باره میگوید: در اشعار ترکی نوایی تخلص میکردم. هنگامی که به نظم اشعار فارسی پرداختم و هر قالب نظم را در این زبان پدید آوردم، تخلص فانی را برای خود برگزیدم. امیرعلی شیر در مثنوی لسان الطیر نیز فانی تخلص کرده و در مقدمه علت این امر را این گونه توضیح داده است: آنگاه که لسان الطیر را آغاز کردم و با پرندگان مختلف پریدم، چون هدف کلی در نظم کتاب میل مبدأ و معاد بود و از سوی در آثار فارسی فانی تخلص می کردم، با آنکه این کتاب ترکی بود تخلص فانی را مناسب تر و برتر دانستم و نیز در این اثر شیخ فریدالدین عطار سخن پرندگان را بیان و سیر مرغان را بر هفت وادی معین کرده و وادی هفتم وادی فناست. از این روی هم تخلص فانی مناسب به نظر رسید. عزیزان، به دلیل قدرت شاعری او در فارسی و ترکی به او لقب ذوالسانین دادند. اشعار عربی نیز به او نسبت دادند، اما تا کنون نسخه‌ای به این زبان از امیر به دست نیامده است. امیرعلی شیر اگرچه به پدر شعر ترکی شهرت یافته است، اما پرورش یافته ادبیات فارسی است. قند پارسی را از بزرگانی چون فردوسی، سعدی، عطار، نظامی و